بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد احسنی، 30 شهریور 1400، ساعت دوم، جلد دو رسائل، صفحه 45 و 46.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب صحبت بود در این حدیث شریف که کل شیء فیه حلال و حرام، فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. این فیه حلال و حرام به چه معنی است؟ مرحوم سید سعد فرمودند که شیء در کل شیء به معنای یک جزئی خارجی معین، حالا یا عین یا فعل، و فیه حلال و حرام در سه احتمال وجود داره: یک، تقسیم به لحاظ قابلیت اتصاف به حرمت و علیت برای همین شیء معین. دو، تقسیم به لحاظ احتمال اتصاف به علیت و حرمت نسبت به این شیء معین. و سه، تقسیم به لحاظ وجود قسم حلال و قسم حرام به صورت فعلی، البته به لحاظ صنف یا نوع این شیء معین. سه تا احتمال بیان کرد. قرار شد این سه تا احتمال رو بیشتر باز کنیم و نتایجش رو بگیم. تو احتمال اول که به لحاظ قابلیت بود، چون یه تبیینی داره، میگه افعال و اعیان خارجی از لحاظ استحال خارج نیستن، یا قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت رو دارن، و احتمال حلیت و حرمت یک مورد از خاص رو، یه مورد خاص رو میدیم، مثلا اینطوری بگیم، یا قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت رو دارند، و احتمال حرمت یا حلیت رو پاک کنیم آن را میدنیم. هم میشه مثال شبهه حکمیه زد، هم مثال شبهه موضوعیه. چه مثال شبهه حکمیه زده؟ مثلا بگید چی؟ بگید گوشت حمار، مثال زده بفرست که شک داریم که آیا حلال یا حرام. خب گوشت حمار قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت رو داره و در احتمال در این که حلال هست یا حرامه مرده. قسم دوم جایی هست که اساسا یه فعلی قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت رو نداره، مثل افعال غیر ارادی، افعالی که در حیطه اراده انسان نیست، مثلا ضربان قلب انسان. خب ضربان قلب انسان در حیطه اراده انسان نیست که بگیم حرمت یا حلیت بهش میتونه متصف بشه. چیزی میتواند متصف به حلیت و حرمت بشه که جزء عمل ارادی انسان باشه، عمل استراری و غیر ارادی نباشه. پس بعضی افعال یا اعیان خارجی اساساً قابلیت اتصال به حلیت یا حرمت رو نداره، مثل افعال غیر ارادی. بعضی از افعال و اعیان خارجی قابلیت اتصال به حلیت و حرمت رو دارن، اما حکمش برای ما روشنه، برای ما مردد نیست، مثل شرب خمر که شرب خمر قابلیت اتصال به حلیت و حرمت رو داره. شرب خمر میتونه حلال باشه ذاتاً، میتونه ذاتاً حرام باشه، اما اینجا علم داریم که شارع اینو چکار کرده؟ تحریم کرده. و سه صورت قابل فرض: یک، قابلیت اتصاف به حلیت یا حرمت رو دارن و ما نمیدانیم اینا حلالن یا حرام. دو، اساسا قابلیت اتصاف به حلیت یا حرمت رو ندارن. سه، قابلیت اتصاف به حلیت یا حرمت رو دارن و حکم شما میدانید. خب از بین این سه قسم حدیث ناظر به قسم اوله، یعنی اون افعالی که قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت رو دارن و ما حکمش رو نمیدونیم، حکمش برای ما مشتبهه. خب حدیث چی میگه؟ حدیث اینطوری بیان میکنه: هر چیزی که قابلیت اتصاف به هلیت و حرمت داره و حکمشو نمیدونی حلاله. این شامل شبهه حکمیه میشه، شبهه موضوعیه هم در بر میگیره. آقا این مایه خارجی که نمیدونم خمره یا سرکه است، نمیدونم شراب یا سرکه، خب این مایه خارجی که نمیدونم شراب یا سرکه قابلیت اتصاف به هلیت یا حرمت را دارد، حکمش هم شبهه موضوعیه. آقا گوشت حمار، لحم حمار قابلیت اتصاف به هلیت و حرمت داره، حکمش هم نمیدونم، شبهه شبهه چیه؟ حکمیه موضوعیه. بله
فرقه بود که مراد از شهر یا این خارجی بشوند خودمی که این حلالون و حرامون سه تا صورت داره؟
نه
صورت
اولش نه فی حلال و حرام سه تا احتمال داره. احتمال اول رو فتنی توضیح میدیم.
احتمال اول شق اولش با احتمال دومش یکی
ببین کدوم
احتمال دومش احتمال هدیت
حالا همین رو توضیح ندم، توضیح دم معلوم بشه فهمش. اینو که نمیخواد بگی استقسمی که اینجا گفته ما نمیخواد بگیم استقسمی رفت رو نمیخواد اونو توضیح میدیم. احتمال دوم تقسیم به لحاظ احتمال هدیت ها. ببینید سید سعد اونطوری که من کلام هستش نیدم، من اون اشتنه تو بحر نقل کرده بود، خود سید سعد سه تا احتمال گفته، هم قابلیت رو مطرح کرده، هم احتمال رو مطرح کرده، هم تقسیم به لحاظ سنف یا نوع شرطه رو مطرح کرده. اما شیخ انصاری اینجا نقل کرده دو تا احتمال، ظاهرا بیشتر نقل نکرده، خیلی عبارتش نقلی که شیخ کرده اینو نمیدونم این عبارت سید سعد به نیسته داره اندماج داره، ظاهرا دو تا مطلب رو بیشتر بیان نکرده، یعنی اون قابلیت و احتمال رو به هم ارجاع داده کلامی که شیخ نقل کرد، اما سید سعد ظاهرا رو تفکیک کرد. فرقش چیه؟ ببینید شما تو بحث قابلیت، حالا این بحثی است که مطرح شده جای مختلف هم این تحلیل ها بیان شده، میگه قابلیت رجوع میکنه به قوه، درست قابلیت قوه دیگه، قابلیت یعنی استعداد توانایی. خب این استعداد و توانایی یک امر فعلیه، یعنی اون فعلا در وجود هست، مثلا میگه آقا این قابلیت داره که این کار انجام بده، خب اون قوه یک امر فعلیه در مرحله قوهش قابلیتش، چون بازگشت کنه به قدرت دیگه، بازگشت کنه به قدرت امر فعلی. اما این که این قوه به فعلیت برسه این میشه احتمال، نمیدونیم آیا قوه به فعلیت رسید یا نمیشه احتمال، احتمال ناظر به اینه که آیا اون قوه به فعلیت رسید یا نه، قابلیت ناظر به نفس قوه است، نفس اون قدرته، نفس اون شیء هست که در وجود اون چیز هست. این تفاوتی که میشه اینجا گفت، بگیم آقا قابلیت اتصاف به هلیت و حرمت رو دارن، این قابلیتی که امر فعلی موجوده در شیعه، اما میگیم تو این دومی میگیم آقا این شیع احتمال دارد حلال باشد یا حرام، یعنی مرحله فعلیتش برای ما مردده که این مرحله فعلیت آیا در جانب حرمت به فعلیت رسید یا در جانب هلیت به فعلیت رسید. پس احتمال دوم بازگشتش به تردیده، تردید داره که آیا در خارج شارع حرامش کرد یا حلالش کرد، اما اون احتمال اول بازگشتش به تردید نیست. چرا؟ چون قابلیت هلیت و حرمت هر دو وجود داره، همون قبل حساب بکنی هر شیء هم قابلیت حلال شدن داره هم قابلیت حرام شده، هر دو رو داره، یه مرحله قبله احتمال. یه مرحله قبل احتماله، بله یه مرحله قبل احتماله و قابلیت علیت و حرمت هر دو در هر شیعی وجود داره، اما تو فرض احتمال یکی فقط به فعلیت رسیده، یا حرمت به فعلیت رسیده یا علیت، هر دو که نمیتونه به فعلیت برسه چون اینا با هم تناقض داره، نمیشه یه شیعی هم حلال بشه هم حرام، یه دونه بیشتر به فعلیت نرسیده، یا حرمت به فعلیت رسیده یا هلیت. پس احتمال دوم که شما گفتید که ناظر به مرحله فعلیت بود بازگشتش به تردیده، نمیدانم آن چیزی که شارع نسبت به این موضوع حکم کرد، حلیت بود یا حرمت مردد. اما احتمال اول بازگشتش به تردید نیست، بلکه یک قابلیتی هست که نسبت به حرمت و حلیت هر دو وجود داره. بخوای تحلیل کنی تفاوت داره. اما میتونید بگی آقا اینه اینقدر چیزش نکنه به هم برگشت بکنه، خیلی گیرش نده. اما میشه با دقیق با دقت نگاه کردن آدم بین این دوی تفکیف هایی بکنه.
قابلیت به تنهایی رو خود لازمی خودشم
قابلیت به تنهایی رو مشروط گرفته، یعنی گفته قابلیتی که علم به حرمتش نداشته باشه، قیدی رو اضافه کنه. صرف قابلیت آره، یعنی صرف قابلیت کافی نیست که کل شاین فی حلالون و حرامون شاملش بشه. چرا؟ چرا؟ چون خودش گفته حتی تعرف حرام آخرش. وقتی شما علم به حرمتش داشته باشی اون قابلیت موجب حلیت نیست، به خاطر اون قید آخرشه. اون قیدی هم که اضافه کرده به خاطر حتی تعریف های آخرشه، مورد سوم که اضافه کرده خاطر اون تعریف های آخرشه. خب پس احتمال دوم تقسیم به لحاظ احتمال حلیت دوره. در احتمال دوم میگیم آقا به این معناست که هر چیزی که احتمال داره حکمش حلیت یا حرمت باشه حلال، اینم اهم از شبهه موضوعیه و حکم. خب اونو جواب دادم قاضی زاده احتمال سوم خارج کردیم، ظاهرا به خاطر چیه؟ به خاطر قید حتی تعریف الحرام باید بشه. باید شما با هم بحثتون اصطلاحا میگن تلپاتی دارید. خب احتمال سوم، احتمال سوم اینجا چیه؟ ببینید احتمال اول و دوم تقسیم فعلی، تقسیم واقعی نبود. واقعا اینطوری نبود که یه قسم حلال داشته باشه یه قسم حرام. گفتیم آقا هم قابلیت و حرمت داره، قابلیت حلیت داره. همین گفتیم احتمال داره حرمت باشه، احتمال داره حلال باشه. اما تو قسم سوم میخوام بگیم ما اساسا قسم خارجی حلال داریم، قسم خارجی حرام هم داریم. اما خود شیء خارجی که نمیتونه یه قسم خارجی حلال داشته باشه قسم خارجی حرام، چون شیء خارجی یه چیز بیشتر نیست، یا حلال یا حرام. نمیتونید بگیدیم یا قسمش حلاله یا قسمش حرامه، طوری که نیست. میگیم این شیء خارجی به اعتبار یک سنف یا نوعش که برتر از اینه، یعنی این شیء خارجی به این اعتبار که مصداقی برای مایعاته. مایعات بر دو قسمه، برخی مایعات حلالن مثل آب، برخی مایعات حرامن مثل شراب. این دوی تقسیم اتفاق افتاده، یعنی آمده تقسیم کرده این شیء خارجی رو به حلال و حرام، البته به اعتبار صنف یا نوعش. و این تقسیم هم تقسیم فعلی و واقعیه، یعنی در خارج واقعا قسم حلالی هست، واقعا قسم حرامی هست که من نمیدانم این مایعی که دارم مصداق برای اون قسم حلاله یعنی آب، یا مصداق برای قسم حرامه یعنی چی؟ یعنی شرابه. روایت اینو میخواد بگه. احتمال سوم اینه. پس میگیم در احتمال سوم میگیم هر چیزی که به اعتبار صنف یا نوع خودش دو قسم داره که با نست شارع حلال و حرامه، یعنی قسم مایعش شرعاً میدونیم حلاله، قسم آبش شرعاً میدونیم حلاله، قسم شرابش شرعاً میدونیم حرام. اینجا چیه؟ این میشه حلال. که اینجا هم مثال شبهه موضوعیشون زده، هم مثال شبهه حکمیه. مثال شبهه موضوعیه مثال زده به چی؟ مثل همون گوشت مثلا حمار، حالا بگید دراز گوشت میخواد بگید، هرچی میخواد بگید، میخواد چیز دیگه بگید، بگید اونو آزاری. که این البته مثال فرضی میزنه، چون این تو روایات ادله ما تقریبا میتونیم جمع‌بندی کنیم که به قول ما از نظر چیز حلال اما مکروه، میتونیم مثلا این جمع‌بندی رو دست بیاریم. حالا به فرض بریم آقا بگیم گوشت حمار، این گوشت حمار به اعتبار صنف گوشت گوسفند فرد حلال داره، به اعتبار صنف گوشت خرگوش فرد حرام داره. بالاخره گوشت دو قسم داره، گوشت گوسفند بگید حلاله، گوشت مثلا خرگوش مثلا حرامه. حالا نمیدونم این گوشت به قول معروف حمار داخل در اون قسم حلاله است یا داخل در اون قسم کرامه است. این مصداق شبهه حکمیشه. شبهه موضوعیش هم همون مثال همین لیوانی که گفتیم. آقا این لیوان نمیدونم خمر شرابه یا سرکه، نمیدونم. خب شبهه هم شبهه موضوعی است. یه به لحاظ مصداق به قول معروف تمریش این میشه میتونه فرد حرام داره، به لحاظ سنف سرکهیش فرد حلال داره. نمیدونم حالا این داخل در اون فرد حلاله یا داخل در اون فرد حرام. ایشون اینطوره میخواد ادعا کنه. مطابق هر سه احتمال روایت هم شبهات حکمیه رو میگیره هم شبهات موضوعیه رو. یه نکته اینجا میگه، دقت کنید، هیچ گفته تفاوتی نداره. تفاوتی نداره اینجا باید نیاز به دقت داره. میگه تفاوتی نداره که حکم کلی فوق مشتبه را بدانیم یا حکم کلی تحت مشتبه را بدانیم یا هیچ حکم کلی مرتبط با مشتبه را ندانیم. یعنی چی؟ اینا چیه داره میگی؟ چه دیاله بکنه؟
منش فقط از را
ثمره نداره. نه فهمه روایت مهمی آخر این آدم بحث نکنه روایت چیزی بفهمید چی میگه. نه خود روایت داره معنا میکنه دیگه. ما موظف نیستیم مگه به کلمات معصومی عمل کنیم وقتی نمیفهمیم نفهمیم که معنا باید بفهمیم عمل کنیم دیگه. فهمش هم متوقف به این بحثات چش کنیم. دیگه حرف نزدم. خب بله میگیم حکم کلی فوق مشتبه. ببینید ظاهرش به توضیحی که بیان شده براش یکی مراد از این که حکم کلی مشتبه رو بدانه اینه که چی؟ اینه که ببین فعل هر ستاش فرق نمیکنه. میگی که آقای یه زاویه دیگه هستن یه زاویه دیگه نگاه میشه. اصلا این نقطه تقسیم رو بگم، این نقطه این حرف چرا این حرف میزنه. ببینید شما داریم که کل شریف یه حلال و حرام یه تصوری ایجاد میشه که وقتی میگه هر چیزی که درش حلال و حرام داره یعنی این که ما میدانیم که برخی از این موارد حلال است قطعا و دلیل داریم برش، میدانیم برخی حرام است قطعا و دلیل برش داریم. یعنی ما به نحوی هست که اگر تشخیص میدادیم مورد بحث ما مصداق کدوم هست دیگه حرفی نداشتیم. توهم بعضی امکان داره اتفاق بیفته، یعنی توهم ایجاد بشه که کل شاید بیه حلالون و حرامون وقتی این تقسیم رو بیان کرده بعد میگه فهو ولک حلال، این فهو ولک حلال داره همون حلالون رو برای من تعیین میکنه. این تصور وجود داره دیگه. یعنی میگه آقا این دوتا مصداق داره، دوتا احتمال داره، دوتا قابلیت داره. حالا تا هر کدوم بگیم دوتا احتمال داره، یه اینه که حلال باشه یا هست. بعد شعاره وقتی میگه حلاله یعنی میخواد در حقیقت بگه این مصداق اون حلال است، مصداق اون حلال است. یعنی این روایت در مقام تعیین اینه که این لیوان مصداق اون فرد حلاله، یعنی مصداق خل سرکه است، یا مصداق اون فرد حرامه که مصداق چی باشه؟ شراب باشه. و اینو داره تعیین میکنه که این مثلا مصداق اون سرکه هست. این توهم وجود داره. یعنی چی؟ یعنی ما هم حکم شراب رو میدونیم هم حکم سرکه رو میدونیم، فقط نمیدونیم این شراب یا سرکه. این توهم باعث میشه که شما بگید پس این روایت اختصاص داره به شبهات موضوعیه. چون سبوات حکمی طوری نیست که بگیم آقا من حکماشو میدونم فقط نمیدونم این مستاق کدومه. تو شبهه حکمی اصل حکمو نمیدونی، نه که میگی من شبهه حکمو میدونم نمیدونم این مستاق اونه یا مستاق اونه. این توهم باعث میشه تصور بشه روایت اختصاص داره به شبهات موضوع. ایشون با این حرف و تخریمی که اینجا میخواد بیان کنه میخواد این توهمو بزنه که نه، روایت اختصاص شبهات حکمیه، شامل شبهات شبهات موضوعی نداره، شامل شبهات حکمی هم میشه. به چه بیانی؟ به این بیانی که آقا این حرفی که شما زدید که این روایت داره مصداق اون حلاله رو تعیین میکنه، کی گفته؟ داره حکم میکنه مستقلا این حلاله، نمیخواد بگه این همون حلاله است. این من دارم میگم حلاله، من دارم میگم حلاله، نه اینکه این همون مصداقه. بحث تعیین مصداقی نیست، بحث بیان حکمه. داره حکم اینو میگه، میگه حکم این حلیت است. حالا آیا این همون سرکه هست؟ میگه تو چی کار داری سرکه هست؟ نه، نمیخواد که تعیین کنه اونو، الزامن که تعیین نمی کنه. وقتی اون رو نمیخواد تعیین کنه میتونه شبه شبه حکمیه باشه. میتونه چی باشه؟ میتونه این باشه که آقا من اساساً حکم را کلن نمیدانم، نه اینکه من حکم را میدانم در مصداق شد برم. ابهام اینه. حالا توضیح بدیم ببینیم ارتباطش به این حرفی که گفتیم چی. میگیم تفاوتی نداره، حکم کلی فوق مشتبه را بدانیم. مثال چیه؟ مثال دقت کنید، تو مثال توضیح بدم. ببینید یه گوشت گوسفندی رو از بازار خریده، مردد بین میته و مزکاست، نمیدونه آیا این حیوان حیوان مرداره یا با ذبح شرعی کشته شده، ذبح شده، درسته؟ خب رابطه بین عنوان گوشت گوسفند که اینجا داریم خریده، هر یک از عنوان میته و مزکا رابطهشون منوجه دیگه. یعنی میته میتواند گوشت گوسفند باشه، میتونه گوشت مثلا سگ باشه، درسته؟ گوشت گوسفند هم میتونه میته باشه، میتونه مزکا باشه، پس رابطهشون منوجه. مزکا هم همین، مزکا میتونه گوشت گوسفند باشه، میتونه گوشت شتر باشه، شتری که ذبح شده. گوشت گوسفند میتونه میته باشه، میتونه مزکا باشه. یعنی رابطه بین این گوشت گوسفند با هر یک از این عناوین عموم منوجه. یعنی اینجا میگیم حکم فوقش، یعنی به چه معنا؟ فوق به معنای منوج، نه به معنای اما خاص مطلق. مراد گاهی وقتی حکم کلی تحت مشتبه رو میدونیم، مثلا دقت کنید یه مایه مردد بین خمر و خله، مایه مردد. خب مایه رابطه عنوانیش با خمر عموم خصوص مطلق، مایه عام خمر خاص، مایه عام چطور کرد خل خرابش کرد. خل چیه؟ بگید خاصه، درسته؟ به هم زده نخنده آقا. پس حکم کلی تحت مشتبه رو میدونیم، یعنی رابطه بین اون عنوان مشتبه ما با اون عناوینی که واضحه، یعنی خمر و خل، رابطهشون عام و خاص مطلقه. با اولی رابطه اون عنوان مردد ما با اون عناوینی که اسمش مردده، رابطهشون عام و خاص منبج بود، فرق نمی کنه. یا هیچ حکم کلی مرتبط با مشتبه نداریم، مثل شما حکمیه که در شبهات حکمی حکم مرتبط با لحم ما رو اساسا نمی‌دونیم. ببینید این حرف برای چی زد؟ توی دو تا مثال اول مثال شبهه موضوعیه، یعنی اونجایی که شما حکم رو میدونی، حکم کلی فوق یا تحت رو میدونی، شبهه شما به خاطر اشتباه امور خارجی است، توهم میشه. وقتی میگی فی حلال و حرام، این توهم برای شخص امکان داره به وجود بیاد که این روایت داره میگه در شبهات موضوعی من دارم حلالشو برای تو تعیین میکنم، در حالی که لازم نیست که حتما اون حکم کلی فوق یا تحت را بدانی. میتونه شبهه شبهه حکمیه باشه. حرفش اینجا اینه که بعدا مرحوم شیخ، حالا با بیان دیگه، با این بیان نمیخواد بگم، بعدا مرحوم شیخ با بیان دیگه میاد اثبات میکنه که روایت اختصاص به شبهات موضوعیه. یعنی الان اصل دعوا اینجا همینه، اصل نزاع اختلاف همینه. سید سعد میخواد بگه این روایت هم از شبهات و کلیه و موضوعیت. شیخ میخواد اثبات بکنه روایت اختصاص داره به شبهات موضوعی، که اگه اختصاص پیدا کنه به شبهات موضوعی ردی به شبهات تحریمیه فقدان نفس کلا نداره دیگه. اینو بعدن بحث بکنیم. خلاصه بگیم چی شد پس کلام سید سعد؟ خلاصش اینه، سید سعد مطابق هر سه احتمال میگه مراد از شیء عین خارجی مشخص یا فعل معین. بعد گفت که به سه اعتبار هم تقسیم به هلیت و حرمت اتفاق افتاده، یا به اعتبار قابلیت، یا به اعتبار احتمال و تردید، یا به اعتبار سنف یا نوع. و گفت مطابق هر سه احتمال حدیث شامل شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هست. و این تقسیم بندی که آخرش گفت، پس می توانیم در شبهات تحریمیه فقدان نفس روایت تماس کنیم. خوب بود اجازه همین یه صدی صدی من که اونستان منظمش کنم. حالا ببینید متن رو اگه تونستون رو در بیارید. چی؟ نخست کنم دیر شد نیکست. خب خیلی دقت کنید، به این راحتی نمیتونید از متن تو در بیارید. دقت حالا من هم بحر رو دیدم، هم اوسق رو دیدم، هم چند تا زینا رو همه دیدم. خودش هم خودم این فکرهایی که عدم جمعندهی کردم این رو تونستم یه خروجی بدم بهتون. این رو روشت خیلی رو بیشت هم و قد یه تج ببخشید و قد یه استدل و علل مطلب اخذن من شهید فز ذکرا. اولین بار شهید در ذکرا استدلال کرده جناب سید صدر به تبعیشون استدلال کرده به قوله. این به قوله از اون ستا نقلی که ما نقل کردیم، اون روایت عبدالله ابن سنانشه، یکی بود عبدالله ابن سنان بود، یکی عبدالله ابن سلیمان بود، یکی مسعدت ابن صدقه بود. اون ستا نقلی که ما بودیم این ستا بود. چه؟ سنان
همون که اخباری
نیست که اخباری نیست نه
زمانش که
سید صد هم شاگرد سید صد بکنه وحید باشه بکنه. فقط یستدل و علی المطلب اخصم من شهید فی الذکرا به قوله از روزوان اخباری است. آیه خلیلی می فرمانه من هم یادم نیم استاد وی بهتانیه، من گفتم شاگرد سید همون دور دور اطراف دیگه. بله 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 کل شاید فی حلال و حرامون فاوله که حلال از بعید بهبانی بعیده که سید سر اخباری باشه. این بعید بهبانی اساسا اخباری ها رو له کرده، از اون کسایی که اصلا از اصولی هایی هست که شدید با اخباری جنگیده. بعید میدونم سید سر اخباری باشه، استاد وحید باشه، بعید میدونم. حالا من باید من ببینم دوباره اخباری بودنشون. کل شاین فی حلال و حرام تاوله که حلال حتی تعرف الحرام اینها به امینهی فتده و تقریب و استدلال کما فی شرح لافیه. حالا من اینو بگم، تو زمان وحید بهبهانی سند اونا خب دیگه اگه این تعبیر داره که هیچی نمیشه با حق کنه. ببین تو وحید تو دوران وحید بهبهانی شما نگاه کنید، اون اطراف و این زمان ها بحث اصلی که توی محافل علمی اون زمان مطرح بود بحث انسداد. یعنی ما میتونیم رگه ها و ریشه های بحث انسداد شما پیگیری کنید. اولین بار تو کلام صاحب معالم میبینید و بعد وحید و نمیدونم شاگردای وحید و اون فضاها و در اون دوران که به قول معروف پیشوینی نرم کرده دم یست که نرم کرده از علمان نرم کرده. تو همون زمان نرفتم مثلا تو این حوزه نجف اونجا چندین نفر غالب این صدا دونه اسمی برای سید مجاهد و اونو میدونم صاحب ریاض و کیو کیو اطلابیات رفت کنم اینا همه اسمی برای اینا غالب این صدا دونه. شاید همه این تو ذهنتون باشه که میگه آقا سید صدر شاید از این باب که انصدادی شاید باشه، نمیتونم آقا اخباری من میشه نمیتونم اخباری باشه.
چی باشه؟
چی باشه اخباری؟
تو بحث
من یادم نیست که حالا این کارم شاید این کار به محل بود. بعد من ببینم.
ظهورات قرآن بحثی بود مطرح میده که حجت و سنت سید صد آخرین بحثا بود که مطرح میده
سید صد بود. صرف این که بگه مثلا حجت نداره زوار که نشد اخباری. یکی از اقوال اخباری ها رو قبول کرد. خب شاید ببینیم حالا خودش مهمی و تقریب و استدلال کما پیش از این واقعی ان معنى الحدیث معنی حدیث نیست ان کل فعل من جملت الافعال التي تتصف بالحل والحرمت هر فعل از افعالی که متصف به حل حرمته و کذا کل عین ببینیم هم میگیم فعل جزئی خارجی هم عین جزئی خارجی مشخص مما یتعلق بهی فعل المکلف هر عینی که فعل مکلف بهش تعلق پیدا و یتصف بالحل والحرمه متصف به حلیت و حرمت میشه اذا لم یعلم الحکم الخاص بهی من حل و الحرمه اگر حکم خاصه به اون حالا یا حلیت یا حرمت باشه رو ندانید فهو حلال. این در اون قسمت داره تقریب اول رو میگه، یعنی تقسیم رو به لحاظ قابلیت اتصاص معنی داره اون چی؟ آره دیگه، چون حالا شما بگید آقا مثلا یه عین خارجی که اصلا کار ندیم ما میگیم مثلا خمر حرامه به چه اعتباره؟ به اعتباره که خورده میشه استفاده کردن شما مثلا میگیم آقا این فلان چیز حلاله یعنی استفاده داره بشه.
خب پیدا برای این
این اشواذه داره این بالاخره اون حلیت یا حرمت عین خارجی باید برگرده به فعلی از افعال، چون فعل مکلف میتواند متصف به حکم شرعی بشه.
شرعیت
اتصاف
داشته باشه.
خب اصلا
میگه
ما نمیتونیم اجازه بدیم شرعی بسیم. نه دیگه همینو مثال زده ایشون دیگه بذار. فخرج مالا یتصف به ما جمعی هم. خارج میشه اون موردی که اساسا قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت رو نداره. مثل چی؟ من الافعال الاسترالی هم. افعال غیر ارادی. استرالی هم غیر ارادی. آقا مثلا ضربان قلب انسان. میگه آقا ضربان قلب انسان حرامه. حلاله. اصلا معنا نداره. چرا؟ چون اون چیزی میتواند حلال یا حرام باشه که دست انسان باشه. اراده انسان باشه. فهو و الاعیان التي لا يتعلق بها فعل المکلف. یا اعیانی که اساسا ربطی به فعل مکلف نداره. مثلا بگه چی؟ بگه که آقا مثلا بگه چی میگم تو همون بگه چیزایی که اصلا انسان دسترسی بهش نداره، اصلا چیزایی که دسترسی بهش نداره، مثلا بگه آقا در کره مریخ اون چیزی که اونجا هست حرام،
مثلا دسترسی نداره، یعنی چی میگه الان مکلف با این شی رابطه‌ای نداره.
خب بالاخره دسترسی هم نداره همون.
نه منظور اینه که مثلا شاید یه کاری باشه مثلا همین شکی در این که آقا این خنده یا خمره، ولی الان مکلف مثلا با این ربطی نداره، مثلا یه چیز دیگه رو شک کرده.
میشه اینا مثال بزنه؟ میشه مثال بزنه. الان بیشتر باید بگیم دسترسی نداره واضح‌تره. اصلا توی ایتیه بقول من آقا میگن اون شما توی اقیانوس آرام توی به قول معروف 6000 متری اقیانوس آرام زیر دریا یه سنگی وجود داره، مثلا اون سنگ حرام، کی رفته اونجا کی میره اونجا اونو برداره، اینا دیگه اصلا این معنا نداره، این معنا نداره. و ما اول معنه و حلال خارج میشه چی؟ اونی که علم داری حلاله حرام است، این قابلیت اتصاف ذاتی داشت اما حکم حلیتش رو میدان یا حکم حرامش حرمتش رو میدونیم. اون قسم سومی که مثل اول گفتیم، یعنی شما براتون روشنه این حلاله یا براتون روشنه این حرام، دیگه بی حلالون و حرامون نمیاد. چرا؟ چون الان دیگه قسم حلال و حرام درش نیست، فقط حلاله یا این فقط چیه؟ حرام. ولیستل قرض من ذکر الوس مجرد الاحتراز، هدف از این که فی حلالون و حرام گفته صرف قید احترازی نیست، بلکه بیان میکنه مافی الاشتباه، بیان میکنه در چه چیزی شما اشتباه دارید. چی؟ میخواد بگه که آقا اون فی حلالون و حرامون صرفا نمیخواد اون شی رو به قول من رو تقسیم بکنه، میخواد بیان میکنه که منشأ اشتباه چیه، چی شده شما براتون شک اتفاق افتاده که این لیوان حلاله یا نه. چرا؟ چون دیدید یه قسم حلالی داره یه قسم حرام، یا دیدید قابلیت اتصاب به حرمت داره.
دیگه نشه
منشأ اشتباه، منشأ اشتباه همون از خارجی اشتباه نه، بحث منشأ اشتباه منظور منشأ اشتباه نباید بگیم، بحث منشأ احتمال حلیت به حرمت. تو چرا احتمال حلیت به حرمت داری؟ چون دیدی به قول معروف قابلیت اتصاب به علیت حرمت رو داره، حکمش هم برات روشن میشه از این قابلیت. حالا این برنامه رو ببینید، من دوباره دقت کنید این خطه رو ببینم، لیست حالا لیست رو ببینم بهتون میگم. فصار الحاصل خلاصه میشه ان مشتبه و حکمه هر چیزی که حکمش مشتبه و کان محتمل لن یکون حلالا و لن یکون حراما فهو حلال، احتمال داره. ببینید اینجا تغییر عبارت داره، اونجا قابلیت گفت، اینجا گفت احتمال، اینجا میشه گفت، اینجا داره بیان دوم میگه، یعنی میگه آقا احتمال داره حلال باشد یا حرام باشد. بله این که مشخصه نه دیگه، داره میگیم که نوع نگاهش فرق میکرد دیگه، اینا توضیح داره بین قابلیت و احتمال، خب اون ناظر به مرحله قوت، اون ناظر به مرحله فعله، اینا توضیح داریم تفاوتاش رو. میگیم آقا حالا این ایشون هر دو تا تعبیر رو داره، یه وقت به قابلیت نگاه کرده یه وقت به احتمال، شاید به عبارت اخرى رو بگید بعد جد بشه. حالا ان مشتبه حکمه یعنی این ملخص بشه، ظاهرا شیخ تلخیص کرده، این تلخیص باعث شده یه ذره عبارت ها مخلوط و در هم بشه، ظاهرا سیده سایی زه واضح تر از این گفته. حاصل میشه اون چیزی که حکمش مشتبهه و احتمال داره حلال باشه احتمال داره حرام باشه حلال، سواء این سواء نمونه که آخر گفتیم، علم حکم کلی فوقه، علم حکم کلی تحت املا، این هم توضیح داده، حکم کلی فوق، حکم کلی تحت، املاش هم توضیح داده با مثال. خب علم به حکم کلی فوق یا تحت داشته باشی یعنی چی؟ به حیث لو فرده به گونه که اگر فرض داشته باشی علم داری به اندراجهی تحت، علم داری که آقا این گوشتی که خریدی مندرج تحت اون حکم کلی مزکات، درسته؟ مندرج تحت اون حکم کلی مزکات، یا علم داری به تحقق این شی یعنی تحقق این مایه که دستته در ببخشید تحقق اون عنوانه، اون عنوان حلاله فی ضمنه در ضمن این شی، یعنی شما اگر مشتبه، درسته اینطوری بگید تحقق مشتبه در ضمن اون عنوان حکم کلی، در ضمن اون حکم کلی، درست می‌فهمید؟ درست شد؟ اگه شما حکم کلی فوق رو بدانید با علم به اندراج این مشتبه ذیل حکم کلی قضیه روشن، یعنی اگر حکم بدونید که این مثلا مزکاست حکم روشن بدید، اگر حکم کلی تحت را بدانید یعنی خمر و خل را با علم به تحقق این مایه در ضمن خمر حکم روشن بدید، این لعنه محبوب حکمش معنی میشه. املا، املا یعنی اساسا این شکل کلی نمیده که دو قسم اول رو میتونستیم بگیم از مصادیق شبهه موضوعی است، قسم سوم شبهه حکمی است املاش، و این حرفش هم تماما برای اینه که بگه این اختصاص به شبهه موضوعی نداره. و به عبارت اخرى ان کل شیء فیه الحلال و الحرام اندک، هر چیزی که درش حلال و حرام هست به معنا انکه تو قسمه الی هذین و تحکم علیه و حد ما لا علی التعیین ولا تدری المعین منها، به این معنا که تو این رو به دو قسم تقسیم می‌کنی، حکم میکنی برش به یکی از این دو، میگی یا حلال یا حرام. البته به غیر به نحو غیر تعیینی میگی یا حلال یا حرام، اینطوری میگی دیگه. من هر چیزی که دستت بیاد میگی این یا حلال یا حرام. در حقیقت معنیش چیه؟ در حقیقت معنیش که تردید دارم، نمیدونم حلال یا حرام. ولا تدری، نمیدونی کدام یکی از این دو تا حکم معینه، آیا حلیت درسته یا حرمت درسته. فهوالا میشه تقسیم به لحاظ احتمال. فیقال هی نیزه میتونید توی بگید تو فیقال و هی نیزه ظاهرن دارم قصه سوم رو میگه، یعنی تقسیم به لحاظ سنف یا نو. ان الروایه صادقتون علا مثل لحم المشترا من السوق، صادق بر مثل اون گوشتی که از بازار خریدی. المحتمل للمزکا و المیتر، احتمال داره تسکیه شده باشه و میته شده باشه. این میشه رساله شبهه بگید شبهه موضوعی داره. و علا شبهه توتون مثال شبهه حکمی، و علا لحم الحمیر شبهه بگید لحم حمیر، لحم حمیر شبهه حکمی هست. این لم نقل به وضوحه و شکر کن احسن، اگر ما نگیم که آقا لحم حمیر به حکمش معلومه مثلا که راحت، اگه فرضی مثال فرضی در نظر، خب حالا تطبیقش چیه؟ تطبیقش لانه یصدق علی کل منها، طبق هر این دوتا مثال صادره، انه شیء فیه حلال و حرام عندنا، شیئی است که درش حلال و حرام وجود داره. به معنا ان یجوز، انه یجوز لنا، جایز است برای ما ان نجعله مقسما لحکمه، این گوشت حمیر رو مصداق دو حکم قرار بدیم. فنقول هو اما حلال اما حرام. ببینید اما اما یعنی تردیدی گفت، یا اینطوری بگید انه یکون من جملت الافعال التي یکون بعض و انواعها او اصنافها حلالن و بعضها حرامن. این قسم سوم رو داریم اشاره میکنیم، بگید از جمعه افعالی که بعضی از انواع یا انصاف اصنافش حلاله مثل گوشت گوسفند، بعضش حرامه مثل گوشت مثلا خرگوش. و اشترک از بی ان الحکم الشرعی المتعلق بها غیر معلوم، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه وجه اشتراکشون چیه؟ اینه که هر دو حکم شرعی درشون معلوم نیست. تطبیق شد بر هر دو معلوم میشه. در پاسو چهار تا احتمال در معنی روایت میگه تکبیر حلالی محقامه دیگه. لب به حرفشو من بگم فرض بود، لب به حرفش میگه احتمالی که ایشون ترجیح میده میگه آقا شیء به معنای یک شیء جزئی خارجی مثل این لیوان نیست، شیء به معنای عنوان کلی، شیء یعنی عنوان کلی، مثلا عنوان کلی لحم گوشت، که خود این گوشت دو قسمه، بعد از انواع گوشت حلاله بعد از انواع گوشت حرامه. میگه این عنوان کلی گوشت کاری مثل خارجی نداره، که بعضی از اقسامش حلال مثل گوشت گوسفند، بعضی از اقسامش حرام مثل بگید مثلا گوشت مثلا حش. این حلال مادامی که علم به اون مدرسه، یعنی شیء رو بازگشت میده به چی؟ این بار کلی مراد از شیء رو به معنای جزئی معین خارجی نمیگیره. این لو به حرفش نیه. حالا شبه حکمی هست که موضوعی شیخ بخواد اختصاص بده شبه موضوعیه، حالا توضیح میدیم به توضیح میدیم انشاءالله برای جلسه برم. صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آله الطاهرین. آقا احتمال داره فردا من ساعت اول رو نباشم، حالا گفت خبر گفتی کلن نمیام
خوشبختی
نه، اونم احتمالیه. الان چه خبره؟
قابلیت